الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در مورد جنود عقل بود و جنود جهل. حضرت فرمودند که رأفت و رحمت از جنود عقل است و غضب و قساوت از جنود جهل. بعد بحث به اینجا کشید، با این که بحث یه مقداری طولانی شد، که علاج غضب چیه. وقتی ما رو مسئله غضب بسیار باید حساس باشیم که متوجه باشیم عموماً زندگی هامون رو غضب میچرخانه، یعنی بازیچه غضب‌هاییم. اون جلسات عرض شد که حتی اگر به اندازه یک بند کفش یک کسی بخواد از کسی دیگر برتر باشه، این بازیچه کبر و غضب است. حالا شما حساب کنید چقدر خطرناک است اگر غضب در جان ما لانه کنه. میمانه که عرض شد بسیاری از شورها، شعفها، شوقهاست که انسان چون غضب در صحنه حیاتش حاکم است از دست میده. اون که بنده هم اصرار دارم رو این، فقط به این جهته که بلای بسیار بزرگی است غضب. غضب یه چیز ساده ای نیست که آدم بگه خب دیگه غضب نمی کنیم راحت میشه. در بحثایی که علمای سیر و سلوک می کنند، شاید بیشترین قسمت را یا یکی از قسمتهای مهم را روی غضب می گذارن. اصلا معتقدن که در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. یعنی اصلا کسی که نتونسته باشد غضبش رو بیرون کنه از زندگیش، یعنی اصلا به هیچ جا نمی رسه. در علاج غضب فصل هشتم کتاب امام سه تا نکته بود، دو تاش رو ما بحث کردیم که فقط در حد مختصر بحث شد، اما دیگه حالا انشاءالله خدا کمک کنه همون مختصر یاد من شما نره. سومین پیشنهادی که می کنن که خیلی هم مهمه، می فرمان مواظب باشد غضب جوشش بیشتر در قلب او ایجاد نکند و جان خود را از هلاکت برهاند. دوخته فکر کنی اونا که دلواپس خطرات غضبند، مواظبند تا میشه نیاد. عرض کردم اون جلسات خیلی باید رو این وقت گذاشت که میدونیم این کار منو در دام غضب میندازه، من اصلا واردش نمیشم. این لغت باعث میشه که گاهی دیده این بزرگان را لغتشون رو حساب مصرف میکنه. تو میدونید این غضب این لغت تحریک غضب میکنه، این یکی نمیکنه. مثال میزنم، یه وقتی میگه آقا شما متوجه نشدی، شما نمیفهمی که اصلا تو دایره افراد نیست. یه وقت اسم که فکر کنم متوجه نشدی ما. این دومیش بهتر از نسبت به اولش. یعنی در دومی نایره غضب احتمالاً اصلا بالا نیاد، چون میگه متوجه نشدیم. اما در اولی میگه متوجه نشدی، یه وقتی خدای نکریم که اصلا نفهمیدی، یا اون دیگه که اصلا کولاک میکنه. میدونید این لغت نایره غضب را شعله ور میکنه، وقت میفته توش دیگه اینقدر مواظب است که اصلا وارد غضب نشه. خب این یه مصیبت که باید ازش دوچار. حالا اومد نه غضب اومد، بالاخره بشر است و غضب میاد، شیطان در کمینه، میفرماد مواظب باشد غضب جوشش بیشتر در قلبش ایجاد نکنه و خودش رو از این هلاکت برهانه. خیلی هنوز بشر خوابه که بابا غضب خلاص میکنه آدم را. همین اخیراً یه مسئله پیش اومد، ما گفتیم خب این بنده خدا رو از درد این غضب رها کنیم، ما فکرم خودش هم تلخ شده است براش این غضب 7-8 ساله، بعدیم نه صرف تازه، یعنی ما کلی هم وقت گذاشتیم از خودمون ایثار هم یعنی کردیم، دیم نه اصلا کیف میکنه که داره با این جهنم به سر میبره. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمودن که مرحوم فاضل تونی که استاد عرفان آیت الله جوادی بودن، مرد عجیبی بود فاضل تونی، تو همین مدرسه صدر اصفهان درس میخونه. اون وقت قبلن فاضلا به مدرسه مثل حالا که نبوده که باید بیان پاک کنن، ایشون فاضل تونی تعریف میکنه که چند تا از اینا که میدن فاضلا پاک کنن اومدند و معاملشون نشد. مثلا اون میگفت مثلا آقا ما 2 ریال میگیریم، اونا میگفتن ما 1 ریال میدیم. بعد گفت خدا چی کار کنیم، 1 ریال نمیارزد، اما ما هم عادت کردیم باید فاضلا پاک کنیم. یعنی واقعا میفرمودن که طوری مرحوم فاضل تونی برای ما تعریف کرد که این فاضلا پاک کنه، اگه فاضلاوی نباشد پاک کنه خمارست، پولش جدا آخرش حاضر شدن به اون یریان، به جهت اینکه خمار بود. غضب گاهی اینجوری اصلا خمار است که یارو این آتش ویرانش نکنه، بعد که بیدار میشه از میره برزخ میره عجب خلاص است، سوخته است، اصلا خلاص شده است هیچی. دیدین مثلا یهو عصبانی شده دم مسجد، بعد میان تو مسجد هر چی میگن الله اکبر نیست، هیچی نیست، هیچی، عقیده سوخته است، هرچی بس کون حال معنا هست اما اون نیست، اون که الله اکبر دل بود مرده است. طرف یهو کل عمرش اینجوریست، تمام عقایدش سوخته است، هیچی نداره، هرچی. در بعضی روایت داریم افراد 70,000 سال وامیستن رو پل صراط که اسم پیامبرش نگدشون بیا، یعنی یارو تو این دنیا بوده است. حالا شما حساب کن چه بلای سر خودش آورده است که باید پل صراط، یعنی رو متن جهنم دیگه، تو متن جهنم وامیسه که اسم پیامبره، یعنی 70,000 سال باید این بسوزه تا اسم پیامبرش یادش بیاد. اینجوری میشه، ما نمیدونیم که غضب چه بلایی سرمون میاره. حالا حوصله کنیم، عرض ما این بود دیگه. خب حالا حضرت امام میفرماند که مواظب باشیم جوشش بیشتر پیدا نکن. حالا من نمونشا مطمئن باشید این میاد، بعد که اومد شما که نمیفهمین غضب است، مثل اون یارو میشه که خمارشید، اصلا ممکنه هی ادامه بدین. میگه نه، اول بشناس این صورت غضب است. صورت غضب چطوری میاد؟ که این یارو چرا پول ما رو نمیده؟ اصلا انگار آدم نیست، اصلا انگار حواسش نیست بابا، اصلا این ما رو آدم حساب نمیکنه که حق ما رو باید بده. حالا هی کشمت یه مرتبه متوجه شیم هلاک، به خودت رجوع کن ببینی خورد شدی رو چی، رو این که این ما رو آدم حساب نمیکنه و پدرش رو در میارم، یا میشیم دیگه اصلا خلاص. بسیار عرض کردم یه جلسه، بسیاری هستن که با غضب می میرند، پیر زن و پیر مردایی که تو دور جوانی رو خودشون کار نکردن، در غضب را به روی خودشون نبستن که نیاد، اینها عموما غضب تو این زمان به شدت سرعتش زیاده. دیدیم مثلا جوانا اگه غضبم بکنن زورش را دارن جلوش واسن، ولی پیر مرد پیر زن ها نه دیگه، خوردشون میکنه. زندگی زودتر هم از توانی میشن. این چیزهایی که مگه عکسش نباید باشه، یه جوونه باید یه متلک بهش بگفتی دادش درا. اینه حاج آقا را یا حاج خانم ها یه خیلی اصلا یه کلمه که بگم نه حال شما این هم که میگون یختش یاده تو رفته، من یادم رفته، یعنی من چیز سرم نمیشه داده بیداده بزه. یعنی اینقدر زود رنج میشن. این زود رنج یعنی چه؟ یعنی مقاومتشون در مقابل حمله غضب نزدیک به صفر است، خورد میشه. حالا شما حساب کنی اینا تو این حالت اگه بالاخره بمیرن، عموما شیطان با ساده ترین مسئله اینا رو میکشه یا خورد میکنه. کی بود اومد گفت که این یارو چرا پول تو رو نمیده؟ اینقدر نشسته بودم قشنگ گاهی شده سر حال شنگول، یه غضب میاد صورت شیطنت شیطان دیگه همچی دگرگونت میکنه که دیگه اصلا دستت به هیچ کاری نمیره، نا از آدم گرفته میشه. میگه خب حالا راش چیه؟ راش اینه شیطان غضبه را میفرسید، مواظب باش شور پیدا نکنه، آنی بشناسه متوقفش. اینم یه هنر بزرگ برای کسی این کار عملیست که بلای غضب که زندگیش داره صدها روز و صدها ما میچرخونه ده چشیده باشید. عرض کردم یه طرف اصلا خمار غضبه است، مشکل اصلا فایده نداره، اصلا میگن بیدار نشده است که ما باش حرف بزنیم. اولین شرط بیداری این است که بفهمید غضب بلای بزرگیست به زندگیش وارد شده. بعد حالا بیاد چه کار کنه؟ همچی که میاد خیلی زمان میخواد تا آهسته آهسته بفهمیم این صورت غضبه که میاد. اینقدر قیافه منطقی میگیره که آقا خب شما را اینقدر احترام نمیذارن، شما خودت را نمیشناسی، تو خیلی بزرگ. این صورت غضب است. میگه کبر اومد دیگه، کبر غضب میاره. آن آدم این غلط کردی، ما کیم که ما از خاک پای مردم هم کمتری، خلاص میشه. آقا تو آخی هم تو سرداری، نمیدونم اینقدر مجاهدی زخم برداشته، نمیدونم استادی آیت اللهی، نمیدونم رئیسی، اینا پدرش، اینا صورت غضب است. شما بعدش ببینید به یه جا اینقدر وارد از این شیطان، اینقدر وارد است. خب دیگه بالاخره 6000 سال عبادت یه استاد روانکاوی درست میکنه که هیچ استادی به پاش نمیرسه دیگه. اینا رو باید بدونیم که صورتهای غضب اینقدر شکل منطقی میگیره که آدم نمیفهمه. خب حالا انشالله حالا که فهمیدیم چه کار کنیم؟ مواظب باشیم جوشش بیشتر پیدا نکنیم. چطوری؟ بشناسیمش، ردش کنیم، یعنی بشناسیمش که دارد میاد کنترلش کنیم. من اون جلسه عرض کردم یا جلسه قبل، واقعا ما بچه مسلمانای خوبی را میشناسیم که قشنگ غضب دارد مثل سرب ذوبشون میکنه. این که در روایت دارید بعض یارا همچی گرز تو سرشون میزنن روز قیامت که مثل سرب ذوب میشن، هم حال هم ذوب میشن. آتش قیامت میگه جنس غضب نیست، جنس غضب است. قشنگ این جوان داره مثل سرب بی خودی ذوب میشه. البته جوانها باز هنوز ملکاتشون طوریست که میتونن مقاومت کنن. جوانها باید فکر پیریشون باشن. ما پیرام که خیلی وضعمون به خطره، یعنی ما قشنگ معلوم است که میاد و اگر ملکات قبلی کمکمون نکنه همچی میاد. یه مرتبه شما باورتون نمیاد جوونا با مثل اینست که یه جوونا یه کتک سیرش بزنن بلند میشه باقیش راه را میره، ولی یه پیره مرده بزنن دیگه همجا ولو میشه. به خدا قسم غضب عیناً با ما همین کارو میکنه. یعنی ما تو جوانی هم غضب میکردیم ولی بعد بازم میتونستیم بلند شیم نفس تو زندگی بندازیم. حالا نه اینجور نیست، یه غضب همچی میزنه دم زمین که انگار اون روز ما را 7-8-10 نفر با چوب و چراغ همچی زدن که دیگه نمیتونیم بلند شیم. هرچه اینجوری میشه دیگه. حالا این مال این دنیاش است. برزخ ببین، برزخ قیام پیر مردی و پیر زنی، یه برزخ چیه؟ خود برزخ اون چنان خورد میکنه ملکات غضب که دیگه هیچی، چی میشه نمیدونم چی میشه. اینه که تمرینی که امام پیشنهاد میکنن باید روش کار کنیم، مواظب باشد جوشش غضب بیشتر نشه، اومد باید کنترلش کنیم. این کار میبره. برای اینکه بتونین از دست غضب در بری تو عمل کار مشکلی است، ولی تو تئوری من تئوریشو بلدم، عملشو دعا کنید هممون بکنیم. اینه که بدونیم عموماً هر جا شعله غضب میخواد شعله بکشه پای یه دروغ وسط است. خوب التفات، پای یه دروغ وسط است. یعنی چی؟ یعنی این که طرف بیچاره ماشینش که جلو شماست راه نمیره، خب ماشین کاربراتورش خراب است، اما شما چی میگه؟ آقا آقا سر به سر من خواب است، چرا نمیشه؟ های های بوخ میزن، غضب اومد دیگه. خب یه وقت عکسش است، میگه اون بس چرا راه نمیره؟ یا حواسش پرته، شب دیشب مثلا دعواشون شده خانواده، یا ماشینش خراب است غضب نمیشه، اما میگه آقا این سر به سر من خشانه بوخ بوخ بوخ. بعد داد و بیداد، آقا چرا باید معطل کرد؟ چرا راه رو گرفتی؟ بعد که یه مرتبه که اونم شیطون کلا سر اون نرده، میگه آقا کاربراتورم خراب است، اونم عکسش هست، میگه حالا میخوای چیکار کنی؟ اصلا نمیده همه بفهمی، تموم شد. دو تا دروغ وسط. اون فکر اون میگه چرا این نمیفهمه که من ماشینم خرابه، شما میگه چرا این نمیره در اینکه جاده رو باید آزاد کنه برای بقیه. هر جا پای غضب وسط هست بدونی پای دروغ وسط هست. حالا یه مثال دقیق تر عرض میکنم. انتظار بیجا از آدم ها غضب میارد. انتظار بیجا که میگم درست کردم تئوریش خدا میده، تو عمل خیلی باید سطمه بخوریم تا حل بشه. با انتظار بیجا، آقا شما ما انتظار داریم که آقا ایشون چرا درست حسابی حرف نمیزنه؟ خب من هم قبلت دعوا نداره. انتظار بیجا آدم از بچهش، همسرش، مادرش، پدرش، کاسب سر محل، روحانی، استاد، انتظار بیجا. خب نگاه کن در این موقعیت این اون کاری که از دستش برمیاد میکنه یا نمیکنه؟ همین آقا اینا اصلا بیوفاند. این خیلی سخته که آدم به راحتی بتونه قضاوت کنه که آدم ها با ما بدند. خیلی کار میبرید که میگه که شما ببینید یادتون باشه این همه لطفی که مردم نسبت به پیامبر دیدند، از پیامبر دیدن ریشه چی بود؟ پیامبر خیلی رعایت مردم ها میکرد، خیلی خیلی. حتی شما تو مسجد مدینه را که میخواستن بسازن، حضرت مثلا هی میگفتن آقا کمتر سنگ و اینا میبردن برای این که بسن. حضرت مواظب نه آقا ایشون را سطمه نزن، اینا اذیت نکنی، اینا خسته نکنی، رعایت مردم را کرد. عکسش نبود که آقا اینا میخوان زیر کار در برن، این نمیزن. انتظار بیش از حد از مردم باعث میشه که آتش غضب شعله بکشه. نه داره هنوز تو شماره 3 ما که چه کار کنیم که غضب روش نکنه. اول یادتون باشه غضب اگه روش کرد ما را دنبال یک دروغ میچرخونه، با کلی وقت صرف کردیم، زیاد هم امتحان کردیم دیگه. بعد گاهی خدا برای که خیلی شرمنده میکنه معلوم بشه هیچ حالیمون نیست، بعد که خوب قضاوتامونو کردیم اینا، بعد میذاره کف دستمون که از اول از بیخ بی خود میگفتی. اما تا خجالت میکشید تو خودش آدم بدون. خیلی زیاد پیش اومده، خیلی زیاد. این که میگن تا میشد امتحان کنید حجت رو تمام کنید، که اگه یه بار غضب خودتون رو اعمال کنید دیگه اون غضب مقدس باشد، غضب کسی باشد که اول رحمتون للعالمینیش رو ثابت کرده است. اون دیگه غضب که میگن اگه خواستین جنگ کنید حتما باید که زیر بیرق یک امام معصوم یا یک فقیه بزرگ جنگ کنی، برای اینکه حجت تمام بشه، که غضب غضب مقدس بشه، غضب شیطانی نشه. ما خیلی باید تلاش کنیم که غضب‌های دروغ برید. اون وقت اگه یه غضبی اومد که کسی بود که نفسش در اختیار خودشه، دیگه اون غضب عین رحمت است که بحثش اشارتاً گذشت. من بحثم تو این قسمت تمام نشده است، اما بقیه بحث میمونه و شاید دوباره هم نیاز باشه که روی این بحث کنیم. من دوباره حرفم رو تکرار میکنم، واقعا قبول کنید که ما قریب به اتفاقمون بر اساس غضب زندگی میکنیم. غضب دروغ پوچ آتش قلب و زندگی. شما هیچ من اینا من یه بار دیگه به یه طریق دیگه، شما هیچ خودتون رو نمیبینید اما بقیه رو ببینید. شما ببینید تو بقیه چقدر کارشون بر اساس غضب بی خوده است. حالا یه مرتبه یه داد سر خودمون پس بزنیم که از کجا ما هم همینطور. اول بپذیرید که ما بهتر از بقیه نیستیم تو این قضیه. بقیه رو ببینید یه فکری برای خود باور کنید. خیلی مشکله کار کرد، خیلی مش. یه قضیه ای براتون بگم. امام رحمت الله علیه توی جریانی، چون من میخوام سربسته بگم، توی جریانی یه دو تا آورده بودن تو اتاقا دعواشون کرده بودن. اون آقا که دعواش کرده بودن نقل میکرد، بعد حتی این بیچاره که خیلی دعواش کرده بودن گفته بود آخه چرا؟ گفتدم فقط به دلیل این که ایشون باید حرفش به کرسی بشینه. گفت که بعد در چی کار؟ هیچ. گفت دیگه ما خیلی خلاص شدیم جلوی ما از برم ارادت. بعدی که میخواستند برن گفتم خداحافظ کردم، امام با من اول خدا همه خداحافظ کردن رفتن، بعد که من اومدم خداحافظ کنم اولا بغلم کردن یه خود بیشتر فشارم دادم، بعدم که میخواستم دست بدم دست که دادم، بعد که اومدم دستم رو درارم دم امام گرفتن، دوباره یه خود شل کردن اومدم درارم دوباره گرفتن، آیا خنده ای کردن دو تموم شد. گفت تمام اون فشار در و بدت قلبم، یعنی امام اونجا میدن مصلحتی کشور نیست که ایشونو دعواش کنه، اما حالیش کردن این به این معنی که من از دست تو عصبانیم، من همونقدر تو رو دوست دارم که بقیه رو بیشترم شاید دوست داشتش. این خود ایشون من که میگم ایشون نقل کرده بودند با یه واسطه که خیلی اونجا ما ضایع شدیم، اما این لبخند و این فشار تمام اون فشار رو از قلب ما در اومد، محبتمون به امام چندین برابر شد. دیدیم نه مصلحت انقلاب اینه که همین کارو بکنم، حتی اگه ما رو کتک هم زده بودن چیزی نمیشه. کسی چه غضبش رو بکشه دعوا کردنش هم ببینید چه نتیجه میده، ارادت بیشتر میاره. مثال بطلا مثالای دیگه شاید باشه بهتر باشه. در حدیث هست که حدیث قدسی میگه ای پسر آدم یاد کن مرا هنگام غضب خود تا یاد کنم تو را نزد غضب خودم. بالاخره تو بدی میکنی من غضب بد میکنم، پس هلاک نکنم تو را در جمله آنان که هلاک میکنن. نه وقتی خدا غضب کرد دیدیم میگه همه را هلاک میکنه، میگه اون وقت یاد تو هم تو را هلاک نمیکنه. نمونم که کم ندارین که گاهی خدا به یه ملت غضب میکنه زندگیشون را سیاه میکنه، بعد تو این وسط یکی از انگار رستگار است، اون مشکلات نداره. و اگر رفت گرفتار ظلمی شدی و اگر گرفتار ظلمی شدی راضی شو به یاری کردن من از تو، زیرا که یاری کردن من از تو بهتر است از یاری کردن خودت از خودت. این قسمت دومش خیلی بحث میبرد، مختصرش اینه دیگه. گاهی شما یه ظلمی بهت میشه، هیچ کاری هم نمیتونی بکن. خب میگهد که چه کار کن؟ با غضب خودت نمیرا، بذار به عهده ما، ما بعضی تو از تو دفاع میکنی، بذار به عهده ما. اینجا داره دا این مهمه که بالاخره میخواه بگه با غضب خودت خاکستر نکن و هی وای من و وای من بگو و خاکستر زندگی تو بیشتر کن. امام در فصل نهم یه بحث خوبی را باب شبا میکنن که میگن خیلی خوب، حالا ریشه این غضب کجاست؟ علاجش مشخص شد، ولی علاج اصلی از چه طریقی به وجود میاد؟ از اینکه ریشه شو بشناسیم بخوش کنیم. فرمان بخواید و نخواید ریشه غضب حب دنیاست. حب دنیا، حب جاه و شهوت و اینا همش در ازای حب دنیاست. فرماد این غضب که زندگی تو را خاکستر میکنه مال اینه که تو دنیا برات خیلی مهمه، حب دنیا داری. حب دنیا، حالا عرض کردم به فرمایش ایشون، حب مال و جاه و قدرت و شهوت و اینا هم دیگه همون است دیگه، حب دنیا است و اصل غضب. بعد میفرمان که چون انسان به اینها، یعنی به همین دنیا به عنوان شهوت و مال و غضب علاقه من شد، چون مزاحمتی برای اون پیش اومد که اینها رو ازش چه کار کنه؟ بگیره. برای دفع مزاحم چه کار میکنه؟ قوه غضبیش رو تهییج میکنه. چطور میشه که غضب روش میکنه؟ خب میخواد این دنیایی که اینا میخوان ازش بقاپند رو بگیره، پس بزنه. میگه این باعث شد که قوه غضبیه حکومت کنه. حالا خوب دقت کنیم، بعد میفرماد همچون سگان که فرمود از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب. سگ را امام میفرماد که به اعتبار قوه شهویش بده، از میخوام قوه غضبیه، میگه که دنیا جیفه، گندس، بعد طالبش هم سگست. چرا گفته سگ؟ برای اینکه سگ قوه غضبیه، پارس میکنه، خواه گاز بکره. میگه خب پس به اندازه ای که کسی طالب دنیا سگست و سگی میکنه، یعنی چه کار میکنه؟ پارس میکنه، غضب میکنه. تعبیر این روایت را دقت کنید، روایت ها را بعضی ها خیلی خوب بهش نگاه دقیق میکنم. فرمان حالا راهش چیست؟ میخوای این غضب زندگی در از ببینه؟ نکوبدت زمین و با رفع حب دنیا نفس دارای آرامش و طمأنینه میشود و چی؟ دقت کنید به این جمله، و ملکه اطمینان که پیدا کرد به امور دنیا سهلنگاری میکند. لغت سهلنگاری خیلی، یه جا آدم باید خیلی سهلنگار باشه. به قول آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه میفرماد گاهی شما اونی توی مسئله سطحی همچی حساسی، توی مسئله معنوی قلبی این خیالت نیست، این خیالت نیست که حضور قلب تو نماز نداری. خب این معلومه که تو در جایی که باید سهلنگار باشی نیستی، در جایی که باید سهلنگار نباشی هستی. امام فرماد میدونی کجا باید سهلنگار باشی؟ در دنیا داشتم. سهلنگاری یعنی چی؟ حالا هرچی شد. خیلی عجیبه سا، میگه آقا نه این حق منه خالص. بابا میدونیم حق ده خالص، اما راست چی باید حرص بخوری؟ نه آقا مظلوم نباید اجازه بده ظلم بشه، اینا که میگویم فرع قضیه است. تو بیش از حد گرفتار دنیایی، باید نسبت به دنیا سهل انگار باشی. چطوری؟ یعنی طمأنینه و آرامش از دست نره. خدمت یکی از عزیزان بودیم، خیلی اما ارادت بهشون داشتیم. بعد توی محل آموزشی ما کار میکردیم، بحث شد که آقا دیگه شما را نمیخوان. آقا گفتن دکترا بیا. ایشون مرده وارسته بودن ولی مدرک های اینا خیلی نه. ایشون گفتن خب الحمدلله گه زروز تالا ما با مدرکمون رزق خوردیم، از این به بعد هم حالا باید یه فکری بکنیم، اما ما که از زروز تالا رزقمون خدا داده سلام میده. حالا شما اصلا اگه یکی دیگه بود حالا پس چه کار کنیم؟ چه خاک به سرم کجا بریم؟ این خیال انگار خبر و بی خبری مساوی بود. پندار گرانه سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. وقتی آدم بیدار شد داشتن دنیا و نداشتنش مساوی شد، خب دیگه این که سهل انگار است. من فقط دلم میخواست همین لغت را شما تو ذهنتون بسپارید که نسبت به دنیا، مؤمن وقتی حب دنیا را از قلبش بیرون سهل انگار میشه. سهل انگار که شد دیگه غضب حکومت نمی کنه دست با آدم و دراره. خدایا به حقیقت پیامبرت که قلب رحمتون للعالمینی داشت، ما را نسبت به غضبهایی که از طمأنینه محروممون می کند آزاد بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.